بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بسیاری از نعمت‌های پروردگار جایگزین نداره. نعمتی خاص و ویژه که یک بار به انسان عطا میشه و وقتی از دست بره عین اون به انسان داده نمیشه. هر مقداریش که از دست بره و هزینه بشه، اگر درست هزینه نشه از دست رفته. اما اگه درست هزینه بشه در پیشگاه پروردگار، هزینه شدهش پاداش داره، ثواب داره، که در قرآن می‌فرماید براتون ذخیره می‌کنم و در قیامت بر می‌گردونم. ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله. اما اگه اون نعمت ضایع بشه، تباه بشه، بیهوده بگذره، به باطل بگذره، قرآن مجید با تعبیر خسارت از اون یاد کرد و یک سوره کامل در این زمینه نازل شده. از نعمت‌هایی که جایگزین نداره نعمت عمر. یک بار عطا میشه و دیگه انسان تا قیامت نمونه این نعمت رو نخواهد دید. اگر این نعمت هرز بره، باطل مصرف بشه، به قول قرآن هبا ان منصورا بشه، به صورت گرد و غبار به باد بره، یه بخشش به خواب بگذره، یه بخشش هم به سرگرمی و بازیگری. انما الدنیا لعب و لهو، عمر به این صورت اگر بر باد بره، جایگزینش پروردگار در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید آتش دوزخ. آیه شریفه سوره فاطر اینه که عمر بر باد داده ها که در این مدتی که بهشون عطا شده بود نه به عبادت برخواستن، نه کار خیری کردن، نه دردی رو از مردم دوا کردن، نه مشکلی رو حل کردن، وقتی وارد قیامت میشن میبینن که جایگزین عمر بر باد رفته به لهو و لعب و به باطل، به بازیگری، به گناه، به لذت خواهی کامل گذشته، جایگزینش جهنم. خب در جهنم قرارشون میدن. جهنم هم یه جاییه که پروردگار عالم میفرماید فما اصبرهم علی النار. اینا چگونه میخوان در این آتش طاقت بیارن؟ با چه قدرتی؟ با چه نیرویی؟ با چه قوتی؟ آتشی که در دعای کمیل میخونیم و هازا مالا تقوم و له و سماوات و والارض. این کلام امیرالمؤمنینه، البته برگرفته از قرآن. اگر جهنم رو خدا آزاد کنه که بتونه شعلش بیرون بیاد، تمام آسمان‌ها و زمین در برابر فشار این آتش بی‌طاقت میشن، نابود میشن. هازا مالا تقوم له السماوات والارض. حالا یه مقدار گوشت و پوست و استخوان چجوری میخوان این آتش رو طاقت بیارن؟ چگونه؟ یه روایتی رو من خیلی وقت پیش، شاید نوجوان بودم، شنیدم. بعد اون روایات شنیده شده رو در کتاب‌ها دیدم که آتش جهنم از نظر سوزندگی و حرارت به کیفیتی است که اگه پروردگار یک کوهی رو در دنیا تبدیل بکنه به آتش، حالا فرض کنید کوه دماوند، اینو خداوند متعال یه پارچه آتش کنه، پیغمبر می‌فرماید اونی که در دوزخ عذابش از همه کمتره، درش بیارن بندازن رو این کوه آتش، از استراحت خوابش میبرن. ما نمیتونیم هم جهنم رو باور نکنیم. البته کافر میتونه باور نکنه، مشرک، بت‌پرست، لائیک، بیدین، این غربیای نابکار میتونن باور نکنن، میتونن به خودشون ظاهرن بقبولونن که نه جهنمی وجود نداره. اما ما وقتی درباره قیامت در قرآن کریم هزار آیه بیشتر داریم و بخشی از این آیات درباره دوزخ و مجرمین در دوزخ. چطور میشه ما باور نکنیم؟ همون هم اگر قرآن مجید رو بخونن ولو زبونی بگن ما قبول نداریم، اما قلبی نمیتونن بگن ما باور نداریم. خود اونا کتاب دارن درباره برزخ به نام عالم ارواح. البته یک کتاب و دو کتاب نیست، این عالم ارواح یک کتابیه که در فرانسه نوشته شده، مؤلفش هم یکی از دانشمندان قابل توجه اونجاست به نام لئون دنی. این از طریق ارواح کسانی که از دنیا رفتن خبرهایی رو از عالم بعد نقل میکنه، که البته با نقل این خبرها میخواد بگه انسان با مرگش نابود نمیشه، بلکه وارد یه زندگی دیگری میشه که اون زندگی تحت تأثیر یا خوبی هاشه یا تحت تأثیر بدی هاشه. اصلا کتاب برای این نوشته شده که غربیا خیال نکنین با مردنتون پرونده بسته شد، کار تموم شد و وارد عالم پوچ و هیچ شدین. نه، شما انتقال به یه عالم دیگری پیدا میکنید که در اون عالم دیگر دو نوع زندگی هست، یا یه زندگی قابل قبول بر اساس اعمال و عقاید و اخلاق نیکتون، یا یه زندگی پر عذاب بر اساس عقاید زشت و اخلاق بد و اعمال ظالمانتون. البته این مطالبی که ایشون نوشته و درستم هستش، قبولم هستش، کل این کتاب و پروردگار عالم در دو تا آیه بیان کرده، کل کتاب. این کتاب حدود 300 صفحه هست، من بالای 200 صفحه رو خوندم، اونایی رو که مورد نیازم بود. محصول دو آیه قرآن، البته او به این دو آیه اشاره نمی کنه چون او وارد به قرآن نبوده. ما که اهل قرآنیم کتابو که می خونیم میبینیم مجموع این نوشته محصول دو تا آیه است. یکی درباره نیکان در عالم پس از مرگ، یکی درباره بدان در عالم پس از مرگ. اما نیکان سوره مبارکه توبه رو بخونید، من اول آیه رو میخونم تا 3-4 تا آیه به همدیگه پیوند داره. ان الله اشترا، خدا خریداره. از چه گروهی؟ من المؤمنین، از مردم مؤمن. چیو میخره؟ ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم و انفسهم. یکی مالشون رو میخره، یکی خودشون. یک کسی که چه مالی رو میخره؟ خب این آیه در خیلی از آیات قرآن ریشه داره. چه مالی رو میخره؟ یک کسی که رنج کشیده، زحمت کشیده، بلند شده رفته، چند سال شاگردی کرده، بعد پیچ و خم کاسبی رو که یاد گرفته اومده کاسب شده، تاجر شده، کارخونه دار شده. یه زمانی بدن به کار مینداخت، اوسا پول زحمت هفتش و ماهش و سالش رو بهش میداد. یه زمانی هم خودش اومد مستقل شد و یه کسب مشروعی رو انتخاب کرد. حالا پولدار شده. حالا که پولدار شده، نسبت به هزینه کردن پولش در راه خیر آدم نرمیه. بهش میگن آقا این مسجد تموم داره میشه، 10 میلیون میخواد برای تموم شدنش. میگه این 10 میلیون. آقا یه 10 نفر تا حالا کربلا نرفتن، دارن جون میدن، رنج میکشن، شما پول 10 تا رو میدی اینا برن کربلا؟ میگه بله، چرا نمیدم، برن کربلا. آقا 5 تا خانواده همه جهازیه دختره رو آماده کردن، یه یخچال میخوان، یه فرش میخوان، یه دونه گاز میخوان، واقعا دیگه ندارن بخرن. میگه این پول ببرین بخرین بدین به اینایی که کمبود جهازیه دارن. مال این شکلی رو خدا میخره. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم، یعنی اموال هزینه شده رو، نه اینکه یک کسی تو بانک 1000 میلیارد تومان پول داره، یه شب هم از خواب بیدار میشه میبرن تو چاله به اجزهرا میندازنش. اون پول خدا نمیخره، اون پول حلال شیطون و حلال وارثای بیدینش. خدا وارد خرید چنین پولایی نمیشه. من یه روز 21-22 سالم بود، حالا اسمشم ببرم عیبی نداره، رفتم تو خیابون بزرجمهری در یکی از این سراهایی که مغازه داشتم، تاجرا، رفتم در مغازه مرحوم حاج غلام حسین مسجی که خونش منبر می رفتم، ایام فاطمیه، ایام محرم، و طلبه قومم بودم، تهرون نبودم. وقت منبر از قوم می اومدم تهرون، از جمله کسانی که منو برای منبر دعوت میکرد ایشون بود. رفته بودم یه چند تا مشکل بود به ایشون بگم. ایشون هم وقتی مطالب منو شنید، یه پول قابل توجهی 50 سال پیش به من داد، با روی باز، با لبخند، با خوشحالی. بعد یه داستانی برای من نقل کرد، گفتش که من جزء هیئت مدیره سازندگان حسینیه تهرانی ها در کربلا بودم. خب گفت ما تهرانی ها یه عده‌ای دور هم جمع شدیم و یه پولی گذاشتیم و رفتیم یه زمینی رو خریدیم حدودای بین الحرمین که حالا هم هستش دیگه، خیلی کهنه شده، از استفاده افتاده. گفت زمین خیلی خوبی بود. بعدم شروع کردیم بنایی کردن 2-3 طبقه برای زوارای تهرانی. گفت اونجا یه خود پول کم آوردم، خودم می رفتم رسیدگی می کردم اونجا، که کار پیش بره. وقتی به من گفتن حاجی پول میخوایم، بنایی داره تعطیل میشه، گفتم مشکلی نداره، من یه رفیق دارم که تهران زندگی میکرد به نام حاج ممد حسین کاشانی، این اومده کربلا مونده، مقیم شده که این مسجد ارک تهران و این حاج ممد حسین کلشو با پول خودش ساخت زیر نظر آیت الله العظمای بروجردی. یعنی پولدارای قدیم تهران پولاشونو با مراجع هماهنگ میکردن، میرفتن میگفتن آقا ما فلانجا میخوایم حسینیه بسازیم، مسجد بسازیم، حمام بسازیم، مدرسه بسازیم، دارالایتام بسازیم، اونا هم تشویق میکردن. همین میدون شوش یه خودی که میرین جلوتر یه مسجدی هست به نام مسجد مهدیه، از این طرف که میریم طرف حضرت عبدالعظیم دست چپ یه مدرسه است، یه حوزه علمیه است و یه مدرسه ایتام که اون وقت من یادمه 400-500 تا یتیم در اونجا درس میخوندن، بعدم هر کدومشون یه مؤمنی یه آدم با منفعتی از آب در اومد. این سازندش یه چرم فروش بود، من دیده بودمش، به نام حاج مهدی صبوحی. این پولشو برداشت پیش آیت الله العظمه بروجردی، گفت من یه همچین کاری میخوام بکنم، ایشون فرمودن برو حتما انجام بده. خیلی هم مسجد مفیدیه، مفید بود. منم یه مقدار درس طلبگیمو صبحای زود اونجا خوندم، یعنی یه محل با منفعتی بود که وقتی مسجد تموم شد یه پیشنمازی رو برد آشق عبدالرزاق قائینی که مجتهد مسلم بود، تحصیل کرده نجف بود و زیر نظر ایشون درسا و مدرسه و مسجد اداره می شد که قبر این آشق عبدالرزاق و خود حاج مهدی کنار هم تو اتاق بیرون شبستونه. واقعا بعضی پولا چقدر خوبه، چقدر با برکته، یه مسجد و یه دارالایتام ساخته، خودشم بغل اونجا خوابیده، قیامت بغل کارش از قبر در میاد، چقدر خوب. و چه پولایی بد میلیاردی که میمونه یا تو این اوضاع عجیب و غریب میان با افراد معامله میکنن، سرتای پولشون رو میخورن و میدوزن و میرن، یا میمونه و میمیرن، هیچ کاری هم انجام نمیدم. حاج غلام بر خودم تعریف کرد، اینو من کسی نشنیدم. گفت بلند شدم رفتم سراغ حاج ممد حسین، گفتم رفته حرم. اومدم وارد حرم ابی عبدالله شدم، زمانی هم بود که زمان زیارتی نبود، خیلی خلوت بود. دیدم لو ویلچر گوشه حرم زیر قبه مشغول زیارت. منم یه زیارتی خوندم و حاج ممد حسین زیارتش تموم شد، رفتم جلو سلام کردم. با هم رفیق بودیم تهران، بهش گفتم حاجی حسینیه یه مقدار پول کم آورده، چیزی میدی به ما؟ گفت بله. اون وقتم در عراق بانگ ملی بود، یعنی شعبه داشت. گفت دست چک شده رو برد و گفت ما هم لنگ 20,000 تومن بودیم، 20,000 تومن الان دو تا 10 تومنیه که یه خود سبزی خوردن یه خود ماست بهتون میدن، بقیه رو هم به بقاله میگین فردی میارم. 20,000 تومان لنگ بودیم که کارو پیش ببریم. گفت دسته چکشو در آورد. گفت چقدر لنگین؟ گفتم 20 تومان. گفت بنویس. و منم قلممو در آوردم. باید می نوشتم 200,000 ریال. 20,000 تومان. نوشتم 2,000,000 ریال. انگار قلمم چرخید. گفتم الان نوشتیم دیگه، بهش میدیم، یا میگه پاره کن یه چک دیگه بینویس، یا میگه درستش کن، من پشتش رو امضا میکنم. چک رو گذاشتم رو ویلچر. گفت نوشتی؟ گفتم بله. قلم شدن رو برد امضا کنه. گفتم حاجمم دوستم بخون. گفت باید عینک بذارم. عینکم هم تو جیبمه. گفتم خب این کاری نداره که عینک تو بذار، مبلغ چکو بخون. گفتم من برای ابی عبدالله عینک نمیذارم، هر چی نوشتی امضا میکنم، هر چی. 200,000 تومان پول کمی نبود. 200,000 تومان تو تهران 6 تا خونه میدادن اون زمان. ما اولین خونه‌ای که تو تهران پدرم بعد مستاجری خرید، من کلاس ششم مدرسه بودم، خرید 4,700 تومان. یعنی این یه دونه 5,000 تومان، یا الان 300 تومانم کمتر. یه خونه. خب ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم. من اینجور پولا رو میخرم. به چه قیمتی میخری؟ عجله نکن، بذار آیه خونده بشه. تو آیه گفتم به چه قیمتی میخرم و انفسهم و خود مردم رو میخرم. چیه مردم؟ یعنی شکل ما رو میخره، یا هیکل ما رو میخره، یا تناسب اندام ما رو میخره، یا اون وقت که جوان بودیم موهای خوشگل ما رو میخره. چیه ما رو میخره؟ وجود مقدس او عاشق چشم و ابروی ماست. چشم و ابرومون رو میخره. انفسهم یعنی کارکرد وجودتون رو میخرن. وقتی بدنتون رو میارید در عبادت من و در کارای مثبت هزینه میکنید. بلند شدی رفتی خانواده های ایتام پرونده هاشون تو هیئتتون هست، 1,000 تا خانواده. اومدی گفتی آدرس یه پرونده رو به من بدین، 2 ماه مونده به عید، من میخوام برم یتیم رو زیارت کنم. خب بدن باید بره. بدن رو میبرید خونه یتیم، دست به سر و روش میکشین، میبوسینش و بعدم از مادرش میپرسین خیریه محبان و زهرا خوب بهت میرسه؟ میگه الحمدلله رب العالمین. ولی تا چقدر خیریه میتونه به یه خانواده برسه؟ 700-800 تا خانواده خیلی پول میخواد. الحمدلله خدا پدر مادر و امواتشون رو بیامرزه، خوب میرسن به ما. میگه حالا امسال که این همه گرونی پیش اومده، لنگیتون چیه؟ اون مقداری که صورت میده 10,000,000 هم نمیشه. آدم 10,000,000 میذاره بلند میشه میاد، هم بدن رو برده در کار یتیم، هم پول رو برده در کار یتیم. اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم. چیه بدن ما رو میخره؟ همین دو رکعت نماز صبحی که امرو خوندین، اینو خرید، تموم شد. نماز مغربش های دیشب اونو خرید. ما یه کتابی داریم که البته بعد کتاب شریف کافی و من لا یحضر و تحذیب از کتابای مهم شیعه است، 500 سال پیش نوشته شده. دستور چاپش رو مرحوم آیت الله العظمای بروجردی دادن، یعنی زیر نظر ایشون این کتاب چاپ شد. این کتاب الان مشهد، قم، نجف، تمام مراجعی که درس میدن میارن سر درس، کلش هم روایت، یعنی حدود 16,000 روایت فقهی در این کتاب. مراجع بر اساس این روایات این رساله های عملیه رو نوشتن. کتاب وسائل شیعه، این روایت در جلد سوم 20 جلدیشه، در باب نماز با سند، یعنی روایت قابل قبول، غیر قابل رد کردن، با سند از امام صادق علیه السلام روایت شده. کسی در 70-80 سال عمرش دو رکعت نماز قبول شده در قیامت ارائه بده، خداوند از برکت این دو رکعت کل نماز دوره عمرش رو قبول میکنه، گرچه نمازای دوره عمرش عیب داشته باشه. دو رکعت، خب بدن وارد نماز بشه یا بدن وارد روزه بشه. یکی از روایات عجیب باب روزه این روایت قدسیه که پروردگار می‌فرماید از صوم و لی، روزه در میان همه عبادات مخصوص خود منه، و انا اجزی به، من مزد روزه رو میدم. کس دیگه نمیتونه مزد روزتونو بده. این که میگه مال و وجود رو میخرم به این شکله. خب حالا مال رو خریدی و بدن رو و شخصیت و موجودیت یه انسانی رو خریدی. اشترا من المؤمنین انفسهم یا اموالهم و انفسهم یا انفسهم و اموالهم، به چه قیمتی؟ و ان لهم الجنه، به قیمت بهشت. بهشت کجاست که میخوای به بندت بدی که مال و وجودشو خریدی؟ بهشت آدرسش در قرآنه، البته بر ما معلوم نیست، در سدرت المنتهاست. بهش چیه؟ بهش جاییه که پهناش طبق آل عمران و سوره حدید پهنای همه آسمانها و زمینه، هیچ نعمتی در بهش کم نیست، تمام نعمتها کامله. بهشتیان که از این نعمت ها استفاده میکنن کم نمیاد، تمومم نمیشه، از انسان ها منع نمی کنن. لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه کم میاد و نه قطعش میکنن. خب اونجا چجوری از این نعمت ها استفاده میکنن؟ پروردگار می‌فرماید فیه ما تشتهل انفس، از هر جاش و هر نعمتش به هر شکلی که خودتون دلتون بخواد، نه من خدا بخوام، نه من دستور بهتون نمیدم که حق داری این قسمت بهشت رو استفاده کنی این قسمت اونم، من آزادت میذارم. فیه ما تشتهیه الانفس، هر چی که در عالم قیامت میوه نعمت هست بخوای برات آماده است. حالا روایات اون که این آیات رو توضیح میدن خیلی جالبه، مثلا یکی تو قصرش نشسته اشتهاش به گلابی میخوره، همین که میل به گلابی پیدا کرد، شاخه درخت گلابی بهشتی میاد کنار قصرش، نمیخواد بلند شه بره جلو، همونجا که نشسته شاخه میاد تا کنارش میچینه میخوره، تا میچینه دوباره یه گلابی سر جاش میاد، درخت بر میگرده. یعنی کل بهش زنده است طبق آیات قرآن. و ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت همه چیش زنده است، حتی جهنم. خب اون کتابی که اون آقا در فرانسه نوشته که زندگی برزخیان اگر زندگی خوش و راحتی باشه انعکاس اعمال خوبشونه، اگه سخت باشه انعکاس اعمال بدیشونه. این آیه مال سوره توبه است و آیات بعدش برزخ رو نشون میده، که حالا من ابتدای آیه رو گفتم، میتونید بعد منبر بخونید آیه رو تا آخرش. و اما زندگی سخت برزخ تو سوره مؤمنه، بدان، کافران، متکبران از مسائل الهی، ستمگران، ظالمان، برزخشون نه قیامتشون اینه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش در برزخ نه در قیامت به اونها ارائه میشه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، چون برزخ هم شب داره هم روز داره، واقعا هم همینه. من یه مسجدی مارمزون منبر می رفتم، حدود 22 و 23 سالم بود، هنوز ازدواج نکرده بودم، منبرم می رفتم، روز بعد عید فطرم می رفتم قوم سراغ درسم. اون 30 شبی که من اونجا منبر می رفتم، 2 سال منبر رفتم، یه پیرمردی بود مال دهاتای زنجان مقیم تهران، این شبا بلند میشد تو صف میگشت و به مردم میگفت پول بدین برای برق مسجد، پول بدین برای آب مسجد، پول بدین برای آبادی مسجد. خیلی با زبان خوش مردمم پول میدادن. سال بعد که من رفتم دیدم بلند نشد. بعد منبر از پیش نمازش پرسیدم این بزرگواری که هر سال اینجا میگشت، گو رفت دهشون برای دید و بازدید اقوامشون همونجا از دنیا رفت. پیش نمازشم مرد عالمی بود، درس خونده نجف بود، خیلی حد بالایی داشت. به من گفت خیلی دلم میخواست که یه خبری از این آدم به من برسه. گفت خودم یه شب خوابشو دیدم، دیدم خیلی شاده. بهش گفتم مشتلی از اون ور میتونی خبر به من بدی؟ گفت آره حاج آقا، من در عالم برزخ یک شب تاریک ندارم، هر شب از مسجد برای من نور میارن، اینجا مثل روز برام روشن. حالا خودشم پول نداده بود و نداشت، آدم نداری بود، ولی بلند میشد پول جمع میکرد. میگه در برزخ من یه شب تاریک ندارم، تمام شبهام روشنه، تمام شبهام. این برزخ، ولی بدان نه، برزخ بسیار سختی دارن و مشکل. حالا یه برزخ خوبم شب جمعه است براتون بگم، حرفم تمام. یه دوستی داشتم، شاعر بود، شعرهای خیلی خوبی برای اهل بیت میگفت. من مشهد عرفه میخوندم، آخر عرفه اومد به من گفت من دارم میرم. گفتم کجا داری میری؟ دو سه رو بمون مشهد ایام عرفه. گفت عملیات مرصاد شروع شده، من سریع دارم میرم. رفت و شهید شد که منبرشم خود من رفتم. خیلی قصه خوردم از اینکه از دنیا رفت. آدم خیلی مفیدی بود، آدم با ادبی بود، آدم اهل بیتی بود. 30 سالشم بود شهید شد. از بس که من یادش بودم، خودم یه شب خوابشو دیدم. حالا من بر اساس این خواب خودم روایتم دارم براتون بگم. خوابشو دیدم، بهش گفتم که در برزخ چه خبر. گفتش که یه شعله نور که در دنیا نمونه نداره، یه شعله نور از طرف ابی عبدالله کشیدن به برزخ من، من تو اون نور دارم با چه لذتی زندگی میکنم. عمرو یه دفعه به آدم میدن. برادران، خواهران، این یه دفعه رو غنیمت بدونید، چون دوباره گیرمون نمیاد بعد از این که عزمون گرفتن. تو این مدت اون با پولتون، با بدنتون برای خدا کار بکنید که عمرتون بهره برگردونه، نه خسارت. عمر اگه درست از اینه نشه خسارت برمیگردونه. آیهشو فردا به خواست خدا میخونم و آیهی که میخواستم از سوره فاطر بخونم که جهنم یا در جهنم چی میگن. فبعزتك يا سيدي ومولاي لئن تركتني ناطقا لاز جن الک بین اهل ها زجیجا العاملین ولاس رخن الک سراخا مستصرخن ولا بکینک علاک بکان فاقدین ولا انادینک عینکون. اگه منو ببری جهنم و اجازه بدی حرف باهات بزنم، ولعنا دیان نکن عینکون کجایی یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا قیاس مستقیسین. Ha 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 و قلوب صادقی و یا اله العالمین، کسی چود جون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگوف در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوستی، بزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، یا رسول الله صلی علیک، یا رسول الله ملیک الزمان، هذا حسین و مرمل به دماء، مقطع الاعضاء، مسلوب